بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا زهرا،
ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه. ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك. إمام عليه صلوات الله در خطابشون به مالک اشتر و در تلیعه دستورات حکومتی چنین میگویند: ای مالک، بدان من تو را به سرزمینی گسیل دادم و روانه کردم که قبل از تو دولت‌ها و حکومت‌هایی بر آن سرزمین حکومت می‌کردند، چه حکومت‌های عدل و چه حکومت‌های جائرانه و ظالمانه. مردم در کارهای تو ای مالک نظر خواهند کرد، همان گونه که در کارهای حاکمان قبل از تو نظر کردند و بررسی کردند و تحلیل کردند، و در مورد تو همان خواهند گفت که در مورد حکومت‌های قبل گفتن. امیرالمؤمنین در تلیعه این دستورات مطلب بسیار اساسی و مهمی رو بیان کرد، و اون این است که ای مالک اشتر، هر کاری میخوای انجام بدی، بدان که وجدان حساس تاریخ هیچگاه خاموش نمیشه. بدان که معیار قضاوت مردم هست پس از زمانی که تو رفت. درسته که تاریخ و تاریخ نویسان در اختیار هیئت‌های حاکمه در گذشته بوده، آنچه اونها می‌خواستن می‌نوشتن، حقیقت رو واژگونه جلوه می‌دادن، اما پس از سپری شدن دوران حکومت اونها تاریخ قضاوتش صحیح بوده دیگه. اونجا اهرم‌های زر و زور وجود نداشتن، قضاوت‌ها دقیق و واقع بینانه بوده. هیچگاه هیچ حاکمی نمیتواند نسبت به تاریخ و نظردهی مردم اعمال نظر بکنه. بالاخره روزی خواهند فهمید که چه بوده و چه کرده و در تاریخ روزی ثبت خواهد شد. لذا امیرالمؤمنین به مهمترین عامل بازدارنده مالک از کارهای زشت، از خلاف و از ظلم ها، و مهمترین عاملی که وادار کنه او رو به عدالت و اون عامل قضاوت تاریخ و مردم متوجهش میکنه. چون ما انسان ها اگر بدونیم کاری که انجام میدیم کسی خبردار نمیشه، راحت انجام میدیم. همین که بفهمیم چشم ها متوجه ما هست، خودمونو جمع میکنیم. علی میگه چشم تاریخ متوجه توست، وجدان حساس انسان ها روزی در مورد تو قضاوت میکنه و تمام این حرکات و سکناتت فیلم برداری میشه، پس مراقب باش. هر کاری میکنی تاریخ ثبت میکنه عدالت رو برقرار کردی یا ظلم کردی. این هستش که امیرالمؤمنین به مهمترین مسئله که قضاوت مردم هست در اینجا اشاره میکنن و مالک رو متوجه این مسئله اساسی میکنن. و پس از این حضرت مطلبی رو بیان میکنن و اون این است که خداوند خوبی ها و خوب ها رو بر زبان بندگانش جاری میکنه. یعنی اگر میخواید بفهمید چه کسی خوب هست و شایسته هست، ببینید مردم آزاد چگونه در مورد او قضاوت میکنند. راه شناخت خوبان گفتار و نظر و اندیشه انسانهای آزاد و بندگان خداست. همون گونه که به سوال خیلی ساده میخواد بدونید که این مرد تو محیط خانوادش مرد خوبی است یا بدی، ببینید عیال او، فرزندان و همسر او چه نظری در مورد او دارن. یه مطلبی بین خیلی ها معروفه، میگن بخواد بدونید فلان امام جماعت عادله یا نه، ببینید همسرش بهش اقتدا میکنه یا نه. اگه اقتدا کرد دیگه شکی در عدالتش نیست. وقتی در مجموعه‌ای که تحت مدیریت این فرد هست، اون مجموعه بهترین قاضی برای عمل کرده اوست. اگه همسر، فرزندانش او رو به شایستگی و به خوبی یاد میکنن، معلوم آدم خوبی است. اگر در یک اداره، کارمندان یک اداره مدیری رو تمجید و تعریف میکنن، همین دلیل بر خوبی اوست. البته این نکته رو باید توجه داشته باشیم، خیلی اوقات تمجیدها، تعریفها یا بر اساس ترس یا طمع. چاپلوسی و تملق در همین جاست. امیرالمومنین کلمه ناس رو نمیاره، عباد میاره. عباد یعنی کسی که بنده خداست. کسی که از فشار اهرم ترس و طمع بیرون اومده، که ما در اول مطلب عرض کردیم انسان‌های آزاد قضاوت اینجور آدم ها اینا ارزش داره. کلیت یک مجموعه راضیان از مدیر، کلیت توده مردم راضیان از هیئت حاکمه، کلیت مجموعه از یک قاضی راضیان، این معلومه شو آدم خوبی است. پس راه شناخت شایستگان یک جامعه و شایستگی شایستگان قضاوت زیر مجموعه او و زیر دستان او، حالا کلمه زیر دستان هم شاید درست نباشه، کسانی که در یک مجموعه با او هستن، قضاوت اینها بهترین معیار برای شناخت شایستگی هاست. سپس امام به مالک میگن که مالک اشتر، پس از این دو مطلب که باید توجه کنی که مردم خوب در مورد قضاوت کنن، معیار خوبیت اونا هستند، حالا که اینجوره محبوب ترین ذخیره ها و اندوخته ها در دوره حکومت تو چی هست؟ عمل صالحه. حاکمان و پادشاهان میخوان ذخیره کنن تو قدرت. ذخیره چی میخوان بکنن؟ ثروت. علی به مالک میگه ذخیره عمل بکن، عمل صالح رو ذخیره کن. اینجا یک پنجره ای رو باید باز کنیم در اینجا که عمل صالح چی هست و عمل صالح در مجموعه حکومتی چه مصداقی داره. ببینید عمل صالح، عمل شایسته چند تا مؤلفه داره، چند تا عنصر تشکیل دهنده داره که ما وقتی اونا جمع شد میگیم این عمل، عمل صالحه که باید اون کار رو انجام بدیم تا ذخیره ما بشه، اندوخته ما بشه در قیامت ما. قبل از این که عناصر تشکیل دهنده عمل صالح رو بگم، اشاره به این نکته بد نیست که این اعمال خوراک روح ما هست. چطور ما غذایی که میخوریم، مقدار ویتامین هایی که در یک غذا هست، پروتئین هایی که در یک غذا هست، اینها سبب میشه که جسم ما دارای مواد لازم بشه، جسم ما بتونه توانمند بشه یا نه ضعفی در جسم ما ایجاد بکنه. یعنی نوع غذا در ساختار سلامت جسم ما تأثیر داره. میگن آقا کمبود ویتامین B داری، بعد این چیزها رو بخوری تا این کمبود دفع بشه. کمبود کلسیوم داری، بعد این چیزها رو بخوری که کلسیوم شما تأمین بشه. پس غذاها و خوراکها، آشامیدنیها، تمام اینا در ساختار سالم جسم ما مؤثره. یعنی در واقع خوراکها خورد جسم ما میشن، تبدیل میشه. یعنی این سلولهایی که تو بدن ما هست قبلا چی بوده؟ غذا بوده، حالا شده تبدیل به سلول. درسته یا نه؟ روح ما هم غذا داره، خوراک داره. سلول های روح ما از عمل ساخته میشه، خوراکش عمله. شما هر کاری بکنید اون عمل در درون شما تبدیل میشه به یک نورانیتی در روح یا یک تیرگی در روح. اینی که در روایات فرمودن اگر کسی گناه بکنه یه نقطه سیاه تو قلبش میاد، مراد از سیاهی سیاهی رنگی که نیست، یعنی این گناه، این عمل غیر صالح سلول‌های روح شما رو چکار میکنه؟ تخریب میکنه. دستگاه گیرندگی روحت اختلال پیدا میکنه، روحت دیگه قدرت گیرندگی از عالم بالا رو نداره تو گناه کردن، روحت اون صفا و نورانیت رو نداره که خوبی ها رو بپذیره دیگه. اینه دیگه. پس عمل خوراک روح انسانه. چطور شما غذایی که میخورید نگاه میکنید مهر استاندارد داره یا نداره؟ این نوشابه رو بخورم استاندارد داره یا نداره؟ تاریخش منقضی شده یا نشده؟ چرا برای خوراکهای جسمیمون اینقدر دقت میکنیم؟ هر چیزی رو توی این دستگاه گوارش نریزیم، اما چرا در عمل دقت نداریم؟ این عمل ما استاندارد دینی داره یا نداره؟ عمل صالح، صالح یعنی اون استاندارد، عملی که دین مهر تأیید روش زده که اگه انجام دادیم روح ما نورانی میشه، آرامش میگیره، قوی میشه و قدرت گیرندگی پیدا میکنه، حقایق عالم رو میتونه درک بکنه. و اگر بیام به جای عمل غیر استاندارد یعنی عمل غیر صالح انجام بدیم، روح دچار تنگی و تاریکی و به هم ریختگی و آشفتگی میشه. پس عمل صالح، عمل کار به صالحش ولا نداریم، عمل خوراک روح آدمه، انسانیت انسان با عمل ساخته میشه، هیچ چیز دیگه غیر از این. خوبی، شخصیت بالا پایین با عمل درست میشه، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست به قول سعدی. حالا برای شناخت عمل صالح باید لابراتوارها به کار بیفته، همون که برای شناخت اینی که چه غذای خوبه و هر غذایی چقدر ویتامین داره تا چه حدی بخوریم، افراط نکنیم، تفریط نکنیم، چه جوری باشه، کمیت و کیفیت غذا رو مطالعه میکنند. حالا کمیت و کیفیت عمل رو هم در آزمایشگاه دین بیان کردن. دین میاد متکفل این موضوع میشه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، صالح بودن عمل رو بیان میکنه که فلان عمل به چه میزان در چه شرایطی تا چه حدی برای روح تو مفیده. خب ایمان، وقتی سراغ دین میریم میبینیم راجع به عمل صالح هم مفهوم و مصداقش خیلی حرف زده. اما مفهوم عمل صالح، علمای اخلاق هم گفتن عمل صالح، صالح بودنش از دو زاویه هست. زاویه اول خود عمل خوب باشه، منهای کننده عمل، یعنی خود عمل رو که نگاه میکنی این عمل شعاع بیرونیش شعاع مفیده، یعنی وقتی انجام میشه فایده داره، ضرر و زیان توش نیست، مثل انفاق کردن، مثل راستگویی، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن و خیلی چیزهای دیگه. به این میگن حسن فعلی، یعنی خود فعل زیباست، مفیده، زیباییش هم که مفیده. اما در اسلام صرف زیبایی فعل عمل صالح شمرده نمیشه، بلکه این کار خوب باید از کننده خوب صادر بشه، یعنی اون عامل، اونی که این کار انجام میده باید با انگیزه خوب و الهی انجام بده تا بشه صالح. صرف انفاق نمره به طرف داده نمیشه. چرا؟ قرآن میگه کلذ ينفق ماله رعاء الناس، انفاق میکنه، شکمو سیر میکنه، اما ریا داره میکنه، کننده به قصد ریا داره این کارو میکنه، یا اخلاص کرده اما بعدش خراب میکنه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب، پول داده و ولی بعد منت گذاشته، آزار داده. اینجا کارش حسن فاعلی نداره، کننده رو خوبی این کارو نکرده، لذا بهش عمل صالح نمیگن، روحش رو نورانی نمیکنه، ارزشی هم براش نداره. پس عمل صالح باید خود پیکره عمل زیبا باشه، یعنی مفید باشه، کننده کار هم رو زیبایی این کار رو انجام بده، رو نیت پاک انجام بده. لا نرید منکم، چقدر قشنگ در وصف اهل بیت سوره هل اتی آمده، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انفاق کردن اما نه پاداش میخوان و نه شکر گذاری هم میخوان. خیلی حرفه، نمیخوان شکر گذاری. یعنی اگه به کسی انفاق کردن طرف برگشت دوتا فوش بهشون داد ناراحت هم نمیشن. خیلی مقام. این عمل صالح. خب چنین عملی بالا میبره، والعمل صالح یرفعه، به انسان رفعت میده، ارتفاع میده، اوج میگیره انسان با عمل صالح. خب این مفهوم عمل صالح که هم کار باید خوب باشه و مفید، هم کننده باید با نیت خوب انجام بده، اون موقع دین به چنین کاری نمره میده. نمرش هم اینه که کننده رو بالا میبره، افق وجودیش رو بهش ارتفاع میده و وجودش رو گسترده میکنه، ظرفیتش میره بالا، ظرفیت قوی میشه. چون همون گونه که جسم آدم با ورزش قوی میشه، روح هم با عمل صالح ظرفیت میره بالا. به قدری ظرفیت میره بالا دنیا بهش فوش میدن ناراحت نمیشه، دنیا رو ازش هم میگیرن قصه میخوره، ظرفیت بالاست دیگه، همچین آدمی میشه. این با عمل صالح به وجود میاد. میگن قلبت پاک باشه، پاکی قلب با عمل درست میشه. مگه پاکی قلب همینجوری آسمون میادش؟ قلبت پاک باشه یعنی چی؟ قلب پاک با عمل پاک انجام میشه. خب پس از این که در واقع این نکته روشن شد که عمل صالح مفهومش اینه، حالا تو مصداقش، یعنی تو عینیت خارجیش، یعنی میخوام نشون بدیم حالا کدوم عمل این خصوصیت رو داره. اینجا خیلی دقیقه، این خیلی دقیقه. گاهی اوقات یه عملی توی شرایطی خوبه، توی شرایطی خوبتره، توی شرایطی بده. اصلا این خیلی مهمه، اصل اینجاست، تو اینجا خیلی ها رفوزه شدن. دعا خوندن خوبه یا بده؟ بسیار خوبه، ارتباط با خداست. اما اگر دعا خوندن شما الان در بحث خارجی مطلب، عینیت مطلب، مصداقش رو میخوام عرض کنیم، دعا خوندن شما مزاحم با خدمت به پدر مادرته، اینجا دعا خوندن میشه عمل صالح یا نه؟ نه، که نباید دعا بکنی، باید بری خدمت پدر مادر کنی. نماز اول وقت بسیار عالی، بسیار ارزشمند، اما الان شما در اداره نشستی، اونجا یه فردی از شهرستان اومده کار داره با شما، شما بخوای بری نماز جماعت اداره شرکت بکنی و بیای، این بند خدا از قطارش ماشینش میمونه یا باید یه شب بمونه در اینجا، بالاخره کارش انجام نمیشه. نماز اول وقت شما در حال حاضر گناهه، نه عمل صالح. بله، این خیلی دقیقه. اینجاست که بین مقدس مآبها و عاقلها جدا میشه مرزشون، که ائمه ما عاقل ها رو میخوان نه مقدس مآب ها رو. یه بنده خدایی از دوستان ما هر سال ما رمضون میرفت مشهد، بعد مدتی خدا فرزندی بهشون داد و اینها، و خب خانمش سختش بود بره مشهد، کار اینا به طلاق داشت میکشید که بله اصلا من شبهه ارتداد در همسرم پیدا کردم که من میخوام برم مشهد و نمیاد با من حرم زیارت با رضا. گفتم امام رضا رو تو خود خونت زیارت بکن، این اگه حضرت زنده باشه بهت میگه نیا بشین اینجا. زیارت خیلی خوبه، اما باید ببینی مزاحمه با چیزی نشده باشه. اینجا هست خیلی عبیس قرن، چرا عبیس قرن شد؟ آمد پیغمبر ببینه، مادرش گفت توقفی نکن، نبود برگرد، برگشت. رسول الله فرمود لعجد و بوی بهشت از یمن میشنوند. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله به عبیس گفت پیغمبر را ندیدی تو؟ عبیس بهش گفت مگر تو دیدی؟ جسم پیغمبر رو میدید، حقیقت وجود رو نمیدید. عبیس ندید، حقیقت رو دید. ظاهر پیغمبر رو ندید، باطن رو دیده بود، او صفات رو دیده بود، دستورات رو دیده بود. اون بود صحابی رسول الله، دور بود با او بود، اینا نزدیک بودن و دور از رسول الله بودن. کسانی که موقع نماز جمعه حضرت ایستاده رها میکنن میرن، اینو میشن اصحاب، اینو میشن یار پیغمبر. تا صدای طبل و دهل میاد نماز جماعت رو ترک میکنن و میرن دنبال کاراشون. انفضوا الیها و ترکوک قائما. این است که باید انسان ببینه قضیه چه خبره، باید اینا رو مقایسه کنه. خانمی مشرف شده بود مشهد، بیماری صعب العلاج و لا علاجی داشت، رفته بود مشهد متوسل به حضرت رضا سلام الله علیه بشه تا شفاشو بگیره. دکترها جوابش کرده بودن. میاد در هتل غسلشو میکنه، وضو میگیره که بره حرم. یه لحظه به ذهنش خطور میکنه که من جوانم، تا برم حرم تو راه بالاخره تعدادی نامحرم منو میبینم. امام رضا همینجا صدا منو میشنم، نمیره حرم. چرا؟ چون حرم رفتنش همراه با گناه به نظر خودش بوده. توی هتل زیارت آقا رو میخونه، نمازش رو میخونه، دعا رو میخونه، حالش منقلب میشه، مکاشفه ای میشه، خوابش میاد به هر کیفیتی. حضرت رو میبینه، به راحتی شفاش میدن و اون چی که میخواد به دستش میاد. توی چی؟ تو عقل و انتخاب به این نقطه رسیده. اینا چیزای خیلی مهمه. ما خوشمون میاد خیلی مستحبات رو انجام بدیم، نمیدونیم که این انجام مستحب خیلی خوبه، اما یه معارض واجبی کنارش نباشه. این است که عمل صالح رو باید تو شرایط خودش نگاه کرد و دین اینا رو به ما یاد میده. حالا این عمل صالحی که برای مالک اشتر حضرت فربوده، عمل صالح تو حوزه فردی نیست. یعنی مالک اشتر اندوخته تو در دوره حکومت عمل صالح باشه. عمل صالح هم چیه؟ یعنی نماز شب ترک نشه، نافلهاتو حتما بخون، نماز اول وقتتو بخون، همین چیزایی که در حوزه فردیه. نه، اینا خیلی اوقات برای مالک مزاحم عمل صالحشه. عمل صالح در بعد حکومتی برای مالک یک کلمه است و اون خدمت به مردمه. بعث الزاد الى المعاد العدوان على العباد. مولا فرمود بدترین زاد و توشه در قیامت دشواری به بنده های خداست. باید تمام همت مالک صرف این بشه که خدمت به مردم کنه، خدمت به مردم طبق اونی که اول نامه گفتیم، نه خدمت به شکم مردم فقط، خدمت به ذهن مردم، خدمت به اخلاق مردم، خدمت به استضعاف مادی و معنوی و فکری مردم. این منظوره. چنین خدمتی ذخیره عمل صالح مالکش داره. ائمه ما وقتی حکومت نبود در مشغول عبادت بودن، شب تا صبح آقا نماز میخون، روز همینجور مشغول دعا و عبادت بوده، حکومت نبود. ولی امیرالمومنین تو روز گرم کوفه، تو کوچه های کوفه داره میره، طرف میگه یا علی چی کار داری میکنی تو این گرمایه بعد از ظهر؟ گفت دنبال مظلوم میگردم، داد مظلوم از ظالم رسونم. که یه زنی اونجا میرسه و به حضرت میگه به دادم برسید، شوهرم میخواد منو کتک بزنه و چه بکنه؟ حضرت میگه خب بریم، و میرن در خونه و اینجا که نجاتش بده. گفتن یا علی چرا نمیخوابی روزا؟ گو اگه در روز بخوابم حق مردم رو ضایع کردم. گفتن خب چرا شب نمیخوابی؟ گو اگه شب بخوابم حق خودم رو ضایع کردم، با خدا میخوام مناجات. پس چطور برای سلامت جسم باید کتاب های بله کتاب ویتامین ها و نمیدونم خوراک ها و نمیدونم ارزم اصول بهداشتی رو بخونیم؟ برای سلامت روح و عمل صالح باید آشنا بشیم به اینی که عمل صالح چیست و در شرایط مختلف چگونه باید عمل بشه و اعمال بشه. این خیلی مهمه. نگید فلانی آدم خوبی است، زیارت عاشوراش هر روز ترک نمیشه، تو اداره میاد نماز جماعتش ترک نمیشه، این دلیل خوبیش نیست. اگر مدیری در محل کارش جلوی فسادها رو در اداره گرفت، به ارباب رجوع خدمت کرد، ارباب رجوع رو ندوون این ور اون ور نکرد و و و و و تونست ارائه خدمت به مردم بکنه، غمی از دل کسی برداره، اون آدم عمل صالح کرده و آدم خوبی است. ولو به جای زیارت عاشورا یا السلام علیک ابا عبدالله خالی بگه. نقله، حالا من ندیدم، شنیدم، نشده اینو تحقیق کنم، میگن مرحوم شیخ طوسی وقتی از کتابخانه‌شو در بغداد آتیش زدن، مهاجرت به نجف کرد و حوزه نجف رو شیخ طوسی پایش و ریخ، که حدود 1000 ساله که این حوزه برپا هست. شیخ آمده بود در نجف، خب مشغول نوشتن کتب حدیثی و علمی شیعه بود، اینجوری نبود کبوتر حرم بشه. آمدن به شیخ گفتن که آخه شیخ، آخه اصلا بیشتر حرم بیا، یا اصلا شاید کم میرفته، یا اصلا نمیرفته به شکلی. میاد بالای پشت بون سلام میکنه، از حرم جوابش میاد. او داره کاری میکنه که اونا میخوان. ما باید بدونیم تو شرایطمون عمل صالحمون چیه. پدر مریضی داری، این از اولویت داره، مستحباتو بذار کنار. مادر مریضی داری، اولویت داره. یا نه، خواست اونا چی هست، اولویت داره بر خیلی مستحب. باید اینا رو شناخت، باید آگاه بود تا بتوان عمل کرد. بارها من عرض کردم دینداری فرع دینشناسیه. کسی که نقشه رو نداره نمیتونه راه رو پیدا بکنه، کسی که راه رو نمیدونه نمیتونه راه رو طی بکنه، گم میشه. باید عمل صالح رو شناخت، شرایطش هم دانست، تا اون موقع عمل و صالحات محقق بشه، انسان عامل به کار شایسته بشه. لذا مولا فرمود فلیکن مالک احب الزخائر الی ذخیرة العمل الصالح، این که عمل صالح رو ذخیره کنه. فاملک هواک. حضرت رفت و مرتبه سراغ اخلاق، هنوز مونده که بحث حکومتی کنه، دو مرتبه رفت حضرت تو اخلاق، اما نکته داره رفت تو اخلاق. نکته چیه؟ نکتهش این بود که حضرت به مالک گفت عمل صالح رو ذخیره کن، اما یه مانعی داره عمل صالح و اون هوا هست. به همین جهت به اون مانع داره اشاره میکنه مولانا. چیزی که نمیذاره ما خوب باشیم و خوب عمل کنیم یک کلمه است، هوا. اون نمیذاره. انسان اگر امیر بر هوای خودش شد، همه اعمال صالح میشه، نفسشو گذاشت کنار. و اگر اسیر هوای خودش شد، عمل صالحی از او ظهور نخواهد کرد. شکل عمل صالح ممکنه داشته باشه، اما عمل صالح نداره. حسن فعلی ممکنه، اما حسن فاعلی نیست و دیگه عمل صالح نخواهد بود. لذا می فرماد فملک هواک، اسمش هم مالکه، میگه مالک، اسم داره با مسمام باشه، تو مالکی، مالک هواش. فملک هواک، هوای نفست رو برش مسلط باش و الا هلاکت میکنه. نماز توی هوا، روزه به خاطر هوا، حج به خاطر هوا، پرداخت خمس به خاطر هوا، فایده نداره. میدونید نمیخوام بگیم برخی گناه ها بهتر از برخی ثواب هاست. سیئتون تسوک خیرت من حسنت تعجبه. گناهی که بدحالت کنه، پریشانت کنه، نادمت بکنه، بهتر از ثوابی است که عجب برات بیاره. چرا؟ اون گناه رو کرده، شهوت غالب شده براش، بعدم پشیمون شده. بهتر از کسی است که تمام کارایی که ظاهرش خیره رو هوا داره انجام میده، رو هوا درس میخونه. چرا میخوای درس بخونی؟ میخوام درس بخونم، عالم بشم، میشینن چای غمپلو برام بیارن، دستمو ببوسن. من تعلم لله و علم لله و عمل لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در اصول کافی ده. درس بخونه، درس بده، کار بکنه برای او، نه هوا. این آدم در ملکوت به عنوان شخصیت بزرگ شناخته میشه. بزرگی آدم ها به امیریشون بر هوا هست و کوچکیشون به اسیری در برابر هوای نفس. اشجع الناس من قلب هوا، شجاعترین مردم، بزرگترین مردم، عظیمترین مردم کسی است که مالک هوای خودش باشه. فملک هواک و شح به نفسک اما لا یحل لک فان الشح به نفس الانصاف منها فیما احبت او کرهت. علاوه بر مالکیت هوا و تسلط بر هوای نفس، عرضم کردیم در جلسه اول، این هوای نفس در این حال که پیچیده هست، ساده هم هست. یعنی ما خیال میکنیم هوای نفس و مبارزه با اوی امر دست نایافتنیه. اگه اینجوری بود که خدا امر به مبارزه نمیکرد. باید بدونیم هوای نفس رو یه توضیحی دادم جلسه اول، اجازه میخوام یه مقدار بیشتر اینو توضیح بدم، شاید نقطه های ابهام داشته باشه. هوای نفس عبارت هست از اون تمایلات و گرایش ها و علاقه هایی که خدا او رو تأیید نکرده. هوا ملازمه با لذت گرایی نیست. شخصی آمد پیش حضرت عرض کرد گفت آقا من دوست دارم تو دنیا باشم، چیکار کنی؟ ازدواج کنم، فرزنددار بشم، مثلا حج برم، چه بکنم؟ حضرت گفت خب اینا آخرت دنیا که نیست، لذت بردن از یک غذا، از یک هوای مطبوع، از همنشینی کنار همسر و فرزندان هوا نیست. اینا غذای خوب رو بخور، در کنار نعمت منعم را ببین و شکر بکن. کی گفته نخوری؟ نخوردن مبارزه با هوای نفس نیست، خوردن هم هوای نفس نیست. هوا چیه؟ اون علاقه ها و گرایش هایی که خدا نمیخواد اونا رو داشته باشی. مثل چی؟ همه هم اینا رو میدونن، مثل عجب ها، مثل تکبر ها، مثل حسادت ها، اینا مثل اینکه خودت هم میدونی پول بخوای بدی برای چی داری میدی. ان الانسان علی نفسه بصیره، خودش میده چیکار. اهل نماز شب نیست، اما وقتی با یه جمعی میره بیرون نماز شب خوندنش میگیره، اینجا میفهمه دیگه، روشنه دیگه. حالا اهل نماز اول وقت نیست، رفتن خواستگاری برای پسرش برای دخترش، تا از آن میگن آقا نماز بخونی، چون تو خونه اینجوری نیستی. میفهمه طرف خودش، مسئله ساده ایه، آدم میفهمه این کاری که داره میکنه این دل است یا اونه، هیچ پیچیده‌ای نیست. یعنی این که چه چیزی هوای نفس هست یا خدای رب، روشن روشنه برای آدم، و انجام دادنش هم اوائلش دشواره، بعدش عادی میشه. یه مقدار طرف مطالعه کنه، فکر کنه، حواسش رو جمع کنه، میفهمه. از اون اول جلو خیلی چیزهای عادی رو میگیره، تمام میشه. این مبارزه با هوای نفس تو فرهنگ دینی دقیقاً شاید نگیم حالا 180 درجه 120 درجه با اون چه که در مکتوبات صوفیان و عارفان منفی هستش فرق داره، فرق داره، کاملا فرق داره. بله، میگن که یه روزی شیخ بها، حالا شیخ بها بوده هر کی بوده، مشغول ریاضت هایی بوده، بعد میگه خب ما این مدتی این غذا رو نخوردیم، ترک حیوانی کردیم، میکرد ریاضت هایی نه دیگه، آدم گوشت حیوانی نخوره، نمیدونم چی نخوره، گیاهخواری بکنه، کم بخوره، چه بکنه، این چیزایی که همش هم خلاف دینه، اینا رو انجام میده. بعد میگه خب من در چش مردم عزیزم، باید یه کاری کنم خار بشم جلو چش مردم، نفسم رو میخواد بکشم، چون نفسم میخواد چیز بشه، معروف و مشهور و عزیز بشه، میخوام مخالفت باش بکنم، نفسم رو خار کنم، باری که اسلام اینا رو اجازه نداده. میگه چه کنم؟ میگه برم در چهار راه شهر اون کاسبان، اون داروغه‌ای که اونجا بوده، یه سیلی تو گوشش بزنن. وقتی سیلی رو زدن، خب اون آدم قویه دیگه، شروع میکنه منو کتک زدن. تو این کتک زدن من تو چش مردم خار و ذلیل میشن، کتک میخورم، بهتر نفسمو میکشم. هیچی، میاد در چهارراه شهر رو یک سیلی در گوش خلاصه داروغه میزنه. داروغه اهل معنا بوده، به شیخ میگه شیخ برو گوش بخور، ترک حیوانی هم نکن، این کارا رو هم بذار کنار. باز نقل میکنن، میاد قصه پشت سر هم، مرحوم میرزا حسین قلی همدانی استاد مرحوم قاضی بوده در نجف، که اینا تو عرفان اینها معروف بودند و به استاد عرفان معروف بودند. میرزا حسین قلی همدانی در جوانیش ترک حیوانی میکرده و سبزیجات میخورده، سبزی ریاضت میخواسته میکشه. تو کوچه یه روز میاد بره، یه عالمی نابینا بوده، نمیده ششش، اما باطنش بینا بوده. وقتی میرزا از کنار این عالم رد میشه، این عالم میگه میرزا حسین قلی، حالا نابیناست نه. اگر کسی با سبزی خوردن به معراج میره، الاغ زودتر از همه به معراج میره. اینا مبارزه با هوای نفس نیست. این است که هوا، عرض کردیم، نقطه مقابل هداست. یعنی جایی که میخواد یه کاری کنی، ببین این کار رو خدا تأیید میکنه با این نیت، میشه هدایت، نمیکنه ترکش کن. هوا منظور ترک مشتهیات و ترک لذتها نیست، بلکه تو لذتها انسان گاهی قد به خدا نزدیکتر میشه. شما وقتی یک میوهی رو میخورید با نگاه توحیدی، هم لذت میوه رو میبرید، هم شاکر حق میشید، تو شکرم به خدا نزدیک میشید، به شرطی که اون ارای حلال باشه، همه مردم هم داشته باشن. داری میخوری، توحید رو هم داری میبینی، به خدا هم نزدیک میشی، لذت هم داری میبینی. حضرت میفرماد اهل تقوا و اهل آخرت شریک اهل دنیا تو دنیاشون، اما اهل دنیا شریک اهل آخرت تو آخرتشون نیستن. این هستش که هوا معناش خیلی روشنه، مخالفت هوا در دین روشن هست. معیار لذت و ترک لذت نیست، معیار اون گرایش ها و حالت هایی است که خدا راضی به بروز و ظهورش نیست، معیارونه که بعد این را شناسایی کرد. پس از مالکیت هوا، حضرت می فرماید شح به نفسک اما لا یحل لک. شح به معنی بخله، به معنی امساک و نگهداش و جلوگیری کردنه. حضرت به مالک میگه ای مالک، چیزی که برای تو روانیست ترمز بزن. شح به نفسک یعنی جلوی نفستو بگیر، کنترل کن نفست را از اینی که نفس در جاهایی که جایز نیست برود، برود نذار بره اونجا. فإن الشح بالنفس الانصاف منها فيما احبت او كره. معیار کنترل نفس اینه، معیار خیلی قشنگ ازت میده، معیاری که شما بفهمید فرد بر نفسش کنترل داره یا نداره این است که خوشایندها و ناخوشایندیها معیار قضاوت و حرکتش نیست، بلکه چه در فضای محبوبهاش چه در فضای ناخوشایندیها و مکروهها انصاف داره. یعنی فرزندشو دوست داره، شهرشو دوست داره، رفیقشو دوست داره، پدر و مادرشو دوست داره، این دوستی سبب نمیشه قضاوت به باطل کنه، این دوستی سبب نمیشه که گناه به خاطر این دوستی کنه، انصاف در این دوستی حاکمه. در خطبه متقین بود، از علائم متقین اینه که لا یحیف فی من یبغض ولا یأثم فی من یحب. اگه کسی رو دوست داره به خاطر دوستی با او گناه نمیکنه. من مدیر ادارم، بر اساس میلم گزینش کنم، از قیافش خوشم نمیاد، نمیخوام اینو پذیرش، فامیلمونه اون بیادش، این معلوم فردی نیست که بر نفسش کنترل داره. در مکروه قرار داره. از قیافه کسی خوشش نمیاد، اما این آدم آدم خوبی است، میتونه کار کنه، میپذیره او رو، گزینش میکنه. یه کسی بهش یک حرفی زده، ناراحتش کرده، ولی فکر میکنه حرفش درسته، انصاف میده، تشکر ازش میکنه. امام میفرماد محبوب ترین برادران من کسی است که اهدا الی عیوبی، عیوب من رو به من هدیه بکنه. خب کسی بیاد به شما میگه آقا بالا چشت ابروه، ناراحت میشی یا نمیشی؟ ناراحت میشی. اما کنترل بر نفس به ما میگوید که این ناراحتی سبب غضب نشه. این ناراحت شدی ولی حرف خوبی زد، انصاف داشته باش، درست کن. ماها اگه کسی بیاد تو کوچه به هم میگه آقا، بگیم بله آقا، موهاتو شونه نکردی، خیلی ممنون، درست کردی. آقا ببخشید، شما عزم بزرگ یقه پیرهنت اینجوریه، خیلی ممنون که گفتی، چشم درستش میکنم. آقا ماشینت اینطوره. چیزهای ظاهری رو، ایرادهای ظاهری رو هر کی به ما بگیره ازش تشکر میکنه، خدا پدرشو بیاموزه. رفیقت میگین پیرهن مد نیستا، این پیرهنو بگیر، اینو بذار کنار، این شلوار بذار کنار، اینجوری موهاتو کوتاه نکن. میاد میگه چه دوست خوبی دارم ها، به من حالی کرد چه چیزی مده و چه چیزی خوبه. اما اگر بیاد این توی شخصیت ما پیاده بشه، یکی بگه فلانی تو دروغ زیاد میگی، سعی کن دروغ نگی، باش بد میشی. چطور تو عیبگیری ظاهری مرید فرد میشیم، اما تو عیبگیری باطن دشمن فرد بد میشیم؟ دین اومده این فرهنگ رو تو ما ایجاد کرده که شما نشانه کنترل بر نفس در شما اینه که میلها و سلیقه‌ها و خوشامدها و ناخوشامدها معیار قضاوتت نشه، در این مجموعه انصاف بده. دعوا شده با همسره، یه ذره بشین فکر کن، بگه حق با اونه. حالا عصبانی شدی، دلیل نمیشه که حق رو طرف خودت بیاری و او باطل باشه. یه ذره فکر کن، نه او حق میگه، من اشتباه میگم. چقدر زیبا میشه دنیا اینجوری بشه. هل انصافی محمد، یه دستور اخلاقیه. اما دستورای اخلاقی تو تمام عرصه های زندگی حضور داره و هر کدوم به یه شکلیه. تو خانواده یه جوره، توی اداره یه جوره، تو سطح حکومت هم یه جوره دیگه. آقا حاکم شدی؟ بله. چرا همحزبی های خودتو میاری؟ اینم به اون شکل اینجا ظهور پیدا میکنه. شما باید معیار درگزینه شایستگی ها باشه. الانصافی ما احبت و کره، نه اینی که فلانی تو انتخابات کمک ما کرد، فلانی همحزب ماست، پستای مهم رو بدیم به او. این آدم تربیت یافته مکتب علی نیست، این آدم انسان وارسته در منطق علی نیست. بعد دیگه این دستورات تو سطح حکومتی معنای حکومتی داره، تو سطح خانوادگی معنای خانوادگی، تو سطح فردی معنای فردی داره. لذا امام میفرماد فإن الشح به نفس، بخل به نفس یعنی جلوگیری نفس و کنترل نفس، این است که انسان در موارد محبوبها و مکروهها، خوشایندها و ناخوشایندها، در رضا و غضب به تعبیر روایات، انصاف داشته باشه. نشانه کنترل هست. خب پس از این مسئله که امام فرمود عمل صالح رو داشته باش، مانع عمل صالح این است که هواپرست بشی و نتونی نفستو کنترل بکنی. اگر تونستی کنترل کنی به عمل صالح موفق میشی. حالا وارد اون دستورات میشه، مهمترین بند از حقوق بشر رو حضرت در عبارت بعدی بیان میکنند که توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.